بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه تقدیم این برنامه افتخار داریم که در خدمت شما باشیم، حدودا به مدت یک ساعت. انشالله که ما رو مثل همیشه همراهی بفرمایید. چند برنامه ایست داریم در رابطه با موضوعی صحبت میکنیم در سری مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی. این موضوع عبارت بود از اینکه در این دوره سنی نوجوانان در آشنایی با اطرافیان خودشون اون مهارت لازم رو ندارن. فکر میکنم حدود 4 برنامه است در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم و این برنامه هم قرار هست بحثمون حول همین موضوع ادامه پیدا بکنه و از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی استفاده بکنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این موضوع و این گفتگو. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزو میکنیم خداوند متعال سلامتیشون رو به نحو احسنی که ان شاء الله خودش میخواد براشون مهیا کنه
ان شاء الله. استاد، بحث مشکلات اجتماعی دوره نوجوانی و قاعدتا این موضوع باید بیشتر بهش پرداخته میشد، چون که وقتی که یک نوجوان در جامعه قرار میگیره، در اجتماع قرار میگیره، قاعدتا اون نحوه آشنایی و نحوه تعامل با دیگران خیلی میتونه حساس و تعیین کننده باشه و ما هم با پرداختن به این موضوع دقیقا روی این حساسیت دست گذاشتیم و تاکید داشتیم. این برنامه فکر کنم برنامه پنجم هست که داریم به این موضوع صحبت میکنیم.
همچون که فرمودید، در این روابط اجتماعیش این مطالب رشد و نمو پیدا میکنه، چه به صورت صعودی چه به صورت نزولیش. یعنی گاهی در جهت صحتش، درستیش رشد پیدا میکنه، ولی گاهی متاسفانه حالت عقبگردی داره و فاصله گیری از اون روابط اجتماعی موجب میشه فاصله گرفتن از موفقیت‌هاش هم بشه. فاصله گیری از روابط اجتماعیش در جاهایی موجب میشه فاصله گیری از تکاملش هم بشه. بنابراین ورود ما انسان‌ها در اجتماع، اول والدین و اقوام و سپس جامعه بشری، در جهت رشد ماست که بتونه مشکلات اجتماعی و بعد مشکلات دیگر رو حل بکنه. در حقیقت ما برای ورود در اجتماع میشه گفت که مراحل پلکانی داریم. به همین خاطر هم هست که مراحل رشد خداوند در تکامل انسان برای ما قرار داده. دوره نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی همینطوری داره، با پختگیش همینطور کمک میکنه. بعد جالبه، خیلی از آنچه که به عنوان وظایفمون در زندگیمون اتفاق میفته متناسب با همین رشد تدریجی داره برای ما مکلفین تکلیف میشه، اهم از مسائل عبادی، اهم از مسائل اقتصادی، مسائل میتونی بگیم حتی فردی.
بله.
خیلی از مطالب فردی که پا به سن انسان که میگذاره یک مقدار براش باید پخته تر بشه تا بتونه اون رو انجام بده. پس بنابراین خیلی از این مواردی که لازم هست در روابط اجتماعی بهش توجه بشه تا مشکلاتش حل بشه مطرح میشه. قبلا عرض کردیم در دو جلسه اخیرش که نقش والدین، خصوصا مادر، اینجا نقش بسیار حساسیه، پایه است و میشه گفت که بنیادی هستش. لذا اگر مادر و پدر، خصوصا مادر، جهت درستی را بتونه به فرزند بده، در حقیقت آینده اون رو بیمه کرده از چند جهت. یکی از مواردی که امروز بهش بپردازیم این استش که در کلام امام صادق علیه السلام اومده بود عنوان ویژگی های منتظرین حضرت ولیعصر علیه السلام. یعنی ما اگر بناست منتظر حضرت ولیعصر باشیم، به معنای این نیست که صرفا بریم جمع‌کران یه نمازی بخونیم و عرض ارادتی بکنیم. به معنای این نیست که در فرض کنیم تو کنجی از خونه بشینیم، فرض کنیم رکعاتی از نماز حضرت رو بخونیم.
انتظار فعالانه باید.
بله، یعنی یکی از مواردش توسله، یکی از موارد غیر از توسلش هم توجهه. یکی از موارد توسل و توجه هم به اصطلاح کار فعالانه عمل به بعضی از مطالبه. اون چیه؟ یکیش فرموده که کسانی که در حقیقت میخوان از جزء منتظران حضرت باشن باید اهل کار و تلاش باشن. خب خیلی خوب، این اهل کار و تلاش در کجا اتفاق میفته؟ شما کمتر کاری میبینید که همراه با روابط اجتماعی اتفاق نیفته. اگر این نوجوان از مشکلات اجتماعیش که یکیش عبارت از خجالتیه، که یکیش عبارت از خشم و ناسازگاری اجتماعیه، که یکی از مشکلاتش ناهنجاری های اجتماعیه، که یکی از مشکلاتش ناتوانی در تکلم بود که شمردیم، یکی از مشکلاتش ناتوانی در ابراز احساساتشه، یکی از مشکلاتش ناتوانی در ابراز اون چی که هدفش هست در قالب بیان و عمله و خیلی چیزهای دیگر هم هست. لذا ما زمانی میتونیم در یه روابط اجتماعی موفق باشیم که در کار و تلاشمون هم معیار داشته باشیم. به تعبیری کار شغلی، کار وظیفه‌ای، گاهی شغل نیست، وظیفه است در حقیقت، یعنی مربوط به خودمون هست ولی مربوط به جامعه هم هست. مثلا فرض فرمایید این فرد توی کارخونه کار نمی‌کنه الان، اما اون کاری که انجام میده مربوط به کارخونه‌ش هم ممکنه بعداً بشه، ولی مربوط به الان شخصیت اجتماعی خودش هستش. لذا حضرت صادق علیه السلام یک بیانی ذیل این مطلب داره در کافی جلد 8 صفحه 212 هستش، که الحمدلله خیلی از خونه‌ها کافی هستش. ببین اونجا خطاب یکی از دوستاشون فرماید که به شیعان ما این سخن را برسون. ببین یعنی با یه تأکیدیه این سخن ما را برسون. یه وقت مطلبی رو همینطوری می‌فرمایند، خطاب نمی‌کنن، تأکید نمی‌کنند، نمی‌فرماید برسون، یه مطلبی رو بیان می‌فرمایند. اما یه جاهایی هست اینطوری تأکیده، به شیعان ما برسون. که چی؟ که بگو که روش‌های گوناگون و نادرست نداشته باشید. این قسمت اولش، روش‌های گوناگون و نادرست نداشته باشید. به خدا سوگند، یعنی یادت قسم را یاد میکنه از صادق علیه السلام، به خدا سوگند که به ولایت ما جز باور، پرهیزکاری و کار و تلاش برای کارهای خیر در دنیا و مواسات با برادران برای خدا نمیتوان دست پیدا کرد. این چند تا نکته حساسه. و هر کس به مردمان ما ستم کند از شیعان ما نیست. دقت بفرمایید، جزء کلماتش نکته توشه. فرمود که چی؟ روش‌های گوناگون و نادرست نداشته باشید. ما گاهی برای رشد فرزندانمون، برای تأمین معاشمون، برای تأمین معاش فرزندمون، روش‌های متفاوتی جلو چشمون گذاشته میشه، پیش رومون هست. لذا بنا نیست هر روشی رو انتخاب کنیم که نادرسته بعضیش روشه و نادرست. یعنی کلمه نادرستش رو تأکید فرموده. پس روش های نادرست رو باید بشناسیم. خب کی اینو میشناسیم؟ کی باید بشناسیم؟ بهترین دوره برای شناساندن درستی از نادرست دوره نوجوانیه. اونن تو بعد اجتماعیشه. چرا؟ چون که انسان شناسی موجب مشکل شناسیه، انسان شناسی زمینه مشکل شناسیه. ما تا انسان را نشناسونیم به فرزندانمون تو این زمینه اینو نمیتونه. اونا در کجا قرار میگیره؟ انسان رو کجا میتونه بشناسه؟ تو بحث تلاششه، تو بحث کارش، الله حضرت میفرماد. و تو بحثای دیگر هم حالا جالبه چطوری این تبدیل به نشاطش کنیم خستم نشه. دستورالعمل خیلی عجیبی میده اینجا که الان انگار واقعا امروز این دستورالعمل رو داده که ما در جهان میبینیم. پس در هر صورت اینجاست که در حقیقت مادر در شناساندن، پدر در شناساندن مجموعه راه‌های درست نقش اولیه رو دارن. بعد فرمودن که به خدا سوگند به ولایت ما جز باور و پرهیزکاری و تلاش و برنامه نمیتونن برسن. خب ما میخوایم به ولایت حضرت ولی علیه السلام برسیم، میخوایم که انشاءالله جز سربازاش باشیم، میخوایم انشاءالله جز منتظرانش هستیم که اگر یه لحظه دیگه ظهور کردن به تعبیری شرمنده نشیم، بتونیم نگاش کنیم. حالا اگر خدای ناکرده خدای ناگه نمیتونیم جزء یارانش باشیم، حداقل شرمنده اینو نباشیم که خجالت بکشیم نگاهش بکنیم، چون بالاخره از ما وظیفه میخواست دیگه حضرت. و انشالله بیننده های ما از این دسته هستن که هم میخوان انشالله جزء هم خودشون هم فرزندشون جزء یاراش باشن، انشالله جزء لشکریانش باشن، انشالله جزء بیطوری بگیم که کارگزارانش باشن انشالله. خب اینم با این روش میفرماد هستیم. حضرت میفرماد چیه؟ میفرماید که شما با اول بحث ورع و پرهیزکاری رو مطرح میفرماید که مبنای کار اجتماعیه، چون این بچه زمانی که وارد اجتماع میشه با ثواب و ناثواب روبرو میشه، با زشت و زیبا روبرو میشه، با اینطوری بگیم که نادرست و درست روبرو میشه، پس تو روابط اجتماعی این چیزا دیده میشه دیگه. اینجا تقوا به درد میخوره که در حقیقت بتونه تفکیک کنه درست از نادرست رو، بعد خودش رو در قسمت درستی ها قرار بده.
بله.
خب از اینجا عبور میکنه، میرسه به چی؟ تلاش کردنه. برای چی؟ تأکید میفرماید برای کار خیره. خیلی ها ممکنه تلاش میکنن، ولی این که این آیا صفت کار خیر را داره یا نه نمیدونه. واقعا هم چه بسا به کار شر افتاده ولی خودش نمیدونه، بنده خدا، یعنی ابتداعا نمیدونه ها، وقتی افتاده تو کار شر افسوس میخوره. خب این دوره دوره خوبیه، دوره نوجوانی که ما اگر بتونیم بحث تعریفی از شر و خیر رو، بحث نمادهایی از شر، خیر و شر رو، بحث آدرس های خیر و شر رو در اختیارش بگذاریم. حالا چطور عرض کردم اینا میاد میگه، ما فعلا این عنوانهاشو مطرح بکنیم. میفرماید اینا رو باید بهش گفته بشه، بحث در دنیا باید. بعد میفرماید مواسات با برادران و خواهران مؤمن و مؤمنات برای خداست. خب مواسات خیلی جاها میتونه اتفاق بیفته در دوره نوجوانی. قبلا عرض کردیم ممکنه تو خونه این بچه کار نکنه اصلا، ولی همین که بفهمه مسجد محل یا نه همسایه ها دارن فرض فرمایید یه کار اجتماعی میکنن، مثل چی؟ فرض فرمایید که دارن کمک به همدیگه میکنن، یه جوبی اونجا هست فرض کنید پول براش بسرن. دیگه حالا مثاله خیلی دم دستی رو عرض میکنن، واقعا بدون خستگی میره با همدیگه کار میکنن. مواسط اینجا معنی داره براشون، لذت داره اصلا براشون. پس وقت خوبیه، چون سن اقتضا میکنه. اصلا خداوند فطرتاً تو وجود ما انسان‌ها در دوره نوجوانی و جوانی اینا قرار داره. لذا اگر دقت کرده باشی ما خیلی دور نریم، تو همین زندگی خودمون، تو این سالهای زندگی خودمون که عمر از خدا گرفتی نگاه کنیم، هر موقع مشکل خاصی پیش اومده در سطح دنیا ببینید کیا اولن. نوجوانا و جوانا قدم اولو گذاشتن برای حلش. واقعاً هر موقع حرکت اجتماعی اتفاق افتاده نوجوانا جوانا قدم اولو گذاشتن. لذا اگر دقت کرده باشید تو خیلی از مدت، تو همین ایران و خودمون، تو بحث‌های مختلف اتفاق افتاده. اگه یه جای زلزله اومده، سیل اومده، این کیا اول رفتن جلو؟ اصلا گاهی بدون این که هماهنگی از کسی هم بخوام، ایثارگران است، یعنی مواصفاتشون اینطوریه دیگه. پس ببینید تو این تو وجودشه. خب اگر بیام این کارو ببریم توی بحثایی که جنبه اجتماعی داره که متناسب با آینده اونم میشه، مثل چی؟ میخواد شغل انتخاب کنه، میخواد فرض فرمایید نه این وظیفه که الان داره زمینه شغلش میشه، مثل درس خوندن. این چقدر میتونه توی بحث درس خوندن کنار هم روابط اجتماعیشون بدون مشکل رو حل کنن؟ یکی همین مواسات درس دادن و درس گرفتن به هم دیگه است. یعنی واقعا این جزء دادن به هم دیگه نوعی مواسات هست، ولی جهت دادنش مهمه که چطوری استفاده بکنه که بحث شر ازش به وجود نیاد، که بحث نادرستی ازش به وجود نیاد، ناهنجاری ازش به وجود نیاد. اینا نکته هایی که کنارش هسته. بعد جالبش اینجا هستش که این اتفاق که میفته میفرماید ستم نکنید. اینجا چرا ازت بحث ستم رو پیش کشید؟ چون گاهی واقعا توی این کمک کردن هایی که بچه ها میخوان داشته باشن متوجه نمیشن گاهی چجوری به اصطلاح ستم میرسه. این یه نکته بسیار مهمیه. خب اینجا برای این که این اتفاق تبدیل به ستم نشه، یعنی عصبانی نشه، تصمیم خشن بگیره، کینه پیدا نکنه به خاطر یک تذکر اجتماعی بهش شنیده. ببینید چون تو بحث اجتماعی بچه ها تذکر زیاد میبینن. مثلا فرض فرمایید داره کار میکنه کمک میکنه به همسایه براشون ماشین میشورن. فرض و فرمایی دیگه مثالای خیلی دم دستی عرض میکنن. بله. ماشین دارن با هم تمیز میکنن. نمیدونم مثال خیلی مثلی زد. اگر فرض کنیم ایشون بهش گفته که خواه دست اینطوری نزن، خرابش نکن. همین تذکر ممکنه ایشون رو دچار مشکل کنه و خدای ناکرده اگر روابط اجتماعیش ما نتونسته باشیم رشد بدیم، اینجا به فکر در حقیقت انتقام بیفته. یه نوع ستم میکنه. چیکار میکنه؟ ممکنه الان بردل این که عرض میکنم خیلی اتفاق افتاده عرض میکنم، چون تو بحث کانون پرورش فکری یا کودکان مصاحبه‌ای که شده تو جای دیگه و خیلی میاد، مثلا تو اون لحظه‌ای که ایشون ماشین نیاز داره، فرض کنی مادر مریضش الان هر طور شده برسونه بیمارستان، ایشون رفته یاشکی هر چارچرخشو باداشو خالی کرده، خواسته رو کم کنی کنه که چرا با من اینطوری برخورد کردی، من که کمکت کردم. ایشون نمیدونه، واقعا وهله اولشون نمیدونه داره چه ستمی میکنه، چون کسی بهش نگفته این اتفاقات ممکنه بیفته در سایه عصبانیت. در روابط اجتماعی پس ممکنه تذکر منفی آدم بشنوه، ممکنه نه تو ذوق آدم بزنن، ممکنه نه تو شخصیت آدم یه جوری مشکل ایجاد بکنن. اینجا اگر ما نیایم تو بحث صبر و نشاط و شادابی، دچار مشکلات ناهنجاری شدید میشیم تو دوره نوجوانی. پس این خیلی مهمه. جالبه یکی دیگر از مطالبی که حضرت میفرماید دومان ویژگی اهل نشاط بودنشون اتفاقا میفرماید اینها، البته تو این قضیه باز روایت خود حضرت در توضیح این مطلب داره، در بهار جلد 16 صفحه 14 هستش، نقل میفرماید از حضرت امیر علیه السلام. اونجا میفرماید که کسی که بخواد واقعا شاداب باشه، کار اجتماعی بکنه و خسته نشه، تبدیل به یه نوع کینه نشه، اون نشاط و اون حالت صبر و حوصله براش لازمه که کنار هم اتفاق بیفته. خب این چجوری اتفاق میفته؟ استناد به چی؟ آیه 96 از سوره انعام را استناد میفرماین، اینجا خیلی جالبه. در آیه 96 سوره انعام تقریبا 4 نکته بسیار مهم نهفته شده. اونجا در حقیقت اشاره میفرماید، البته در آیه 95ش بحث قدرت خداوند در زمین را میفرماید که اون الان میگذاریم چون وقت کم هست. در 96ش میاد قدرت خداوند متعال را در بحث آسمان را مطرح میفرماید. بعد این قدرت برای چی هست؟ برای این انسانه. برای چی این انسان میخواد چیکارش بکنه؟ در حقیقت برای انسانی که برسه به این نشاط. این خیلی جالبه. چطور برسه به این آرامش؟ چطور؟ میفرماید خداوند شکافنده صبحه. یعنی دقیقا میاد بحث صبح رو مطرح میکنه به عنوان اینکه آخر شب میشه، از اونجا داره توضیح رو، یعنی میبنده کادر رو به اصطلاح، و شب را مایه آرامش قرار داده. یعنی بعد میفرماید که این در حقیقت یه تأکیده، و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داده. حالا جالبش این قسمت شه، و این اندازه‌گیری خداوند برای توانایی و داناییه. این خیلی جالبه. در حقیقت برای چی اندازه‌گیری بحث اینجاست؟ 4 تا پیام داره. 1
آیات رو می‌بینید؟
بله بله، من پیامش یکی یکی بگم، چون دو نقطه‌شو اگه نگاه بدارن آیه رو، چند تا نقطه داره این. پذیرش پیدایش شب و روز، پیدایش شب و روز به وجودی در حقیقت صاحب قدرت خداوند متعال، این نیست که انسان در حقیقت تو یک قسمتی از کار قرار میگیره که اندازه گیری داره. چطور؟ چون بحث سباه هستش. اینجا بحث سباهی که مطرح میکنه و جعل لیلا سکنا، یعنی دقیقا شب رو برای آرامش قرار داده. امام رضا علیه السلام فرمود دو تا کلمه هست برای آرامش، یکی شبه که در وجودش فقط و فقط میخوای آرامش رو کامل پیدا کنی، یکی همسره. یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت در وجود این دوتا کلمه معنی آرامش کامله، به معنای این استش که خداوند متعال یک بحث قدر و منزلت و اندازه گیری که بخواد پیدا بکنه اینجا اصلا باید توضیح میده. نگاه بفرمایید تو بحث شب، بچه ها الان در دوره نوجوانی انرژی، امید، ابتکار داره، باید بخوابه. به چه دلیل ما نمیتونیم کنترلش بکنیم که شب بخوابه تا صبح که میفرماید محل بعدیش اتفاق میفته، تا براش در حقیقت اون روح اجتماعی درست با آرامش براش اتفاق بیفته. یعنی اون آرامش شب اگر نباشه، غده هیپوفیز اون هورمون آرامش که به دیگر غدادمون باید منتقل بکنه اتفاق نمیفته. جالبه در تفسیر نمونه در ذیل این آیه مطالب علمی رو جمع‌آوری کردن، می‌فرمایند که بنا به اصطلاح مجموعه پژوهش‌های علمی، خون دقیقاً به وقتی که طلوع آفتاب میاد یه تغییرات جدی در بیوشیمیش اتفاق میفته. ما تو شب اون تغییراتی که تو بیوشیمون هست به شکل دیگره، تو روز به شکل دیگره،
متناسب با زمانشه.
لذا کسی نمیتونه بگه من نوجوانمون رو شب که الان به جای اینکه بخوابه بیدارش نگرش میدارم ولی تغییرات تو خونش اتفاق نمیفته. چرا نمیتونم چرفی بزنه؟ چون دقیقاً روز که خورشید اومد، در حقیقت این خورشید بر روی کارتکس بویایی مغز اثر خودش را نورونای خورشید داره. یعنی این اتفاق علمی ثابت شده است. دیگه نمیتونیم بگیم ای بابا این تفسیر از آیه است. نه، این عدد واقعا ثابت شده برای کسانی که خیلی توجهی به آیات و روایات خدای ناکرده ندارن. پس بنابراین یک بحث جدی یک پیامشه. پیام دومیشون فرماید خورشید ما وسیله نظم و حسابرسی و برنامه ریزی هستن. یعنی دقیقاً دقت بفرمایید تو بحث نظم، یه بحث حسابرسی یه نظم، یعنی دقیقاً ما در حقیقت رعایت یا عدم رعایت، یعنی همون نظمه، رعایت یا عدم رعایت. رعایت به این که بیدار باشیم، خورشید اومد بریم به کار و تلاشمون، نه بخوابیم، عدم رعایتشه. سومیش برنامه‌ریزی دقیق و اجرای کامل نیاز به علم و قدرت داره. رضا خداوند فرموچی و تقدیر عزیز و علیم، هم بحث تقدیرش رو مطرح می‌فرماید، همین که اون عزیز و علیم بودنش رو تأکید میکنه که خدای قادر و متعال میتونه این مقدرات رو در حقیقت مشخص بکنه. و چرا خودش هم بعد منتظر ما هم نمیشینه؟ این خورشید و ماه رو فرمود که مبنای برنامه ریزیه اینه، کار خودش انجام میده.
ما باید همراه این
که اگه همراه هستی شدیم، موقع دقیقا در درون هستی رشد میکنیم، جدا نیستیم، از مجموعه امکانات هستی داریم استفاده میکنیم. چهارمی تفکر در نظم دقیق کرات آسمانی راه خداشناسیه، راه انسانشناسیه، راه زندگی شناسیه. در حقیقت ما همه اینا رو داریم استفاده میکنیم به یه جایی برسیم. خب اگر این اتفاقات بیفته، جالب چند تا مطلب جدیتر داره برای زندگی ما اتفاق میفته. اون خیلی جالبه. اون چیه؟ حضرت میفرماید اون یکی از ویژگی های منتظران حضرت ولیعصر که انسانی خاضع، خاشع و صبور میشیم. یعنی اگر ما دقیقاً فرزندانمون رو، اهل منزل رو به این که از این نظم هستی استفاده بکنن سفارش کنیم، همراهی کنیم، این شبی که الان توی آیه بهش تأکید کرد، شب برای آرامشه نه برای کار، شب برای آرامشه، این تأکید روش کرد. خورشید که اومد برای کاره نه برای خواب. این جوان هنوز لنگ زور بیدار نشده، تازه میخواد بیا صبحانه بخوره. این نمیشه واقعا. همراهی و همچی که فرمودید همراهی با اصلی نیست.
استاد یه نکته ای هم شما فرمودید، گفتید کسانی که آیات و روایات رو خدای نکرده قبول ندارند، ما اثبات علمی هم داریم. هرچند اثبات علمی در تایید این آیاته، نه که آیات نیاز به اون اثبات علمی داشته باشه. حالا تو بحث مدیریت هم ببینیم، مدیران موفق دنیا که شاید اصلا به این موارد هم از نظر بعد دینی توجهی ندارن، میبینیم که رفتارهاشون منطبق بر همین شرایطه.
بله.
خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا با مدیرانشون وقتی مصاحبه میکنم، ساعت 5 صبح، ساعت 6 صبح کارشون رو دارن شروع میکنن. یعنی دقیقاً با همین هستی هماهنگ شدن. شاید اینطوری بگیم نادانسته با این قوانینی که ما دانسته به دستمون رسیده اونا همراهن.
بله، تعدادشون نادانسته. تعدادشون هم دانسته است واقعا. یعنی تعدادشون تو بحث‌هاشون وقتی که بحث میشه، من حالا کتاباش حالا که بحث شد معرفی کنم برای بزرگوارا ببینن ترجمه شده فارسی چه ازش هم هست. ببین یکی از کتاب‌ها چک لیست مدیران که هر 3 سال یک بار اتفاق میفته، جالبه. تمام این سالها توی 100 سال اخیر هر 3 سال یک بار چکلیست مدیران که یک شرکتی هستش در حقیقت اروپایی داره اینو تنظیم میکنه و بعد این رو خب استفاده های بعدی ازش میبره ها، چون در حقیقت میاد تو بحث بهترین راهکارهای مدیریتی میخواد بفروشه، علم فروشی میکنه در حقیقت. چکلیست مدیران این که هر 3 سال یک بار به همین نام هم به اصطلاح هست، منظورش اینه که چکلیستی از رمز موفقیت هاشون رو داره میاره. این در حقیقت یکی از کتاب هایی است که ترجمه های فارسی داره، ترجمه های اردو داره، ترجمه های عربی داره، چون با زبان انگلیسی در اصل کتاب هستش. یا یعنی کتاب دیگری هست تحت عنوان این که به اصطلاح از کلید استفاده کنیم، از سویچ، حالا اسم اصلیش اینه، از سویچ استفاده بکنیم نه تلاش خسته آور. این خیلی جالبه که یکی دیگر از کارها هست. یا یک کار دیگری هست که باز در حقیقت این مال به اصطلاح جانسون، حالا چرا دو اسم هست نمیدونم، جانسون ریچارد. این خیلی جالبه، اومده با 17 نفر از متخصصین نیروی هوایی و متخصصین در حقیقت پزشکی جامد اومدن این کار رو کردن. حالا چراشن تولید بس میکنه و با 50 نفر از مدیران منابع انسانی اومدن این بحثی رو تحقیقی کردن که تحت عنوان این که در 500 سال اخیر بهترین شرکت ها بهترین مدیر را داشتن یا بیشترین پشتوانه مالی. به این نتیجه رسیدن بهترین مدیر رو داشتن نه پشتوانه مالی. یعنی جالبه، مدیر خوب اون در حقیقت شرکت ورشکسته را هم فعال میکنه، مدیر بعد بهترین شرکت را به زمین میزنه. حالا چرا این مدیرها اینطوری هستن؟ ازشون سوال میکنن، یک جریانی از صبح و شبشون را دارن تعریف میکنن. همچون که فرمودی اولین نکتهی که روش دست گذاشتن، میگن ما 5 صبح ورزشمون را و به اصطلاح کارهای ابتداییمون رو تمام کردیم که دستم میذارن ورزشه و کارهای ابتدایی مثل غذا خوردن، میریم سراغ کارمون. یعنی شروع کارشون جالبه، از حدود 3600 مدیری که اینها رسیدن بهش که کار کردن به اصطلاح اومدن تو این قسمت با اسم مشخصاته، این شرکت کجاست، محلش کجاست، آدرس دقیق، 3600 دلار اینطوری بگیم که مدیری که اومده. خیلی جالبه، 96%شون 5 صبح کارو شروع کردن. یعنی هیچ کدومشون اون موقع خواب نبودن بعد از اون، هیچ کدومشون. جالبه، کله ها میگن اون ور قضیه است، میگن ما زود میخوابیم. بس سر اینه، ما تأکیدمون بر این زیاد خوابیدن نیستا، درست خوابیدنه. بارها عرض کردیم مگه درست بچه‌هامون آموزش می درست بخوابن؟ ما برای رفع خستگی از نظر روانی 15 دقیقه بیشتر، برای از نظر جسمی 15 دقیقه بیشتر نیاز نداریم واقعا. از نظر روانی هم اگه ما درست کار بکنیم، خستگی نداشته باشیم، اهل نشاطی که فرمودن قرآن کریم باشیم، ما خستگی نداشته باشیم دیگه نیازی بیش از اون نداریم. بابا پس اینطور که با تو 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بسط دیگه، اون 3 ساعت 4 ساعت هم تو بهترین وقتش همونجاست که ما با هستی هماهنگ باشیم. یعنی قدرت فیز ما هورمون آرامش رو که باید تولید بکنه تو اون وقته. خب بعد فرمودن، حالا عرض کردم اینجاست، میفرماید اگر اونطور باشه تو اجتماع خاضع و خاشع تو روابط اجتماعیش، یکی از ویژگی های منتظران است. پس ما مسلمان ها باید جلوتر از دیگران قدم برداریم که بیشتر مقید به این قضیه قاعدتاً باید باشیم.
استاد خضوع و خشوعی هم که برخواسته از قدرته، نه برخواسته از خجالت.
خجالت، چون وقتی که بحث از خجالت باشه نوعی ترس و ذلت اون. اینه که انسانی که توانمنده، قدرتمنده، دانششو داره، تواناییشو داره، با اون شرایط داره خضوع و خشوع رو انجام میده، با اون شرایط داره در حقیقت همراهی میکنه. خود رسول الله
همون مسئله درخت هرچه پربارتر خمیده تر،
خود رسول الله با اون قدرت به تعبیری معجزه بخواد در اختیارشه، به تعبیری ماوراء طبیعت بخواد هر فکری بکنه در اختیارشه و و و و ولی کنار انسان که قرار میگیره اینقدر تواضع، اینقدر همراهی، اینقدر صبوریت، اینقدر دوراندیشی، پس اینا کنار هم داره اتفاق میفته. اما این چه وقت اتفاق میفته؟ یکیش فرمود چی؟ در حقیقت شما بایستی که آیه 96 این سوره را فرمودن که اینه داره، باید حتما دقت کنید که بحث آموزش نحوه استفاده از شب و روزه. یکی از موارد دیگری را که مطرح می‌فرماید خیلی جالبه، آموزش نحوه گفتگو اجتماعیه. یعنی ما در حقیقت در گفتگوی اجتماعی بر روی چه اصولی باید بیشتر دقت بکنیم، بر روی چه نکاتی بیشتر باید حفاظت و حراست کنیم که از دستمون در نره. اینا دوم. سوم، دوری از چند تا صفت منفی، چون اگر دوری نکنی با هیچ راهی نمیتونی کنترلش بکنی. در حقیقت دوری کردن و پیشگیری در حقیقت میتونیم، ولی بحث درمانش واقعا به این سادگی نیست برای اون. یعنی پدر مادرها نمیتونن این کار بکنن، باید پیشگیری. بله پیشگیری میتونن، ولی تو درمان به این راحتی نمیتونن خودشون. یکیش بحث لجبازیه، باید ازش دوری کرد. خب راهش چیه؟ پیشگیری، که انشالله جلسه آینده شاید دیگه وارد این بحث بشیم، که به این راحتی نمیاد اون موقع فرمان پدر مادر را ببره، به این راحتی نمیاد از مربیش فرمان بری بکنه، چون میخواد خودش باشه، لجبازی میکنه، نوعی طغیانه، ولی خودش متوجه نیست، چون نوجوان و انرژی داره متوجه نیست. پس یکیش لجبازی. البته لجبازی از دوره کودکی باید پیشگیری کنیم، چه بهتر، از درمانش تو کودکی راحت تره، هم پیشگیری هم درمانش تو
کمتر ریشه داره.
بله. ولی تو دوره نوجوانی درمانش به این راحتی نیست، کار هر کس نیست.
بله.
باید پیشگیری کرد.
استاد اجازه میدید یه فاصله بگیریم؟ خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. دوستان عزیز ارجمندم یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر. بفرمایید.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستن را در مردانشان ببینند.
بله، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوشحالیم که همچنان با شما هستیم با برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. ممنون و متشکرم که همچنان همراه ما هستید. مثل همیشه بخش دوم برنامه اختصاص داره به سوالات و مسائلی که شما با برنامه خودتون مطرح میکنید. حتما در حینی که ما داریم دیگر سوالات رو میخونیم با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید بیشتر سوالاتی که ذهنتون رو درگیر کرده و مرتبط با برنامه هست رو با ما در میون بگذارید و انشاءالله برسیم و پاسخ بدیم با نظرات ارزشمند استاد عزیزمون. 0910-3199 فرمودن که من مشکل اصلیم اینه که استمرار در کارهایی که در جهت رسیدن به اهدافم چه دنیوی چه اخروی هست ندارم. مثلا یک هفته تمام اعمال واجبم رو انجام میدم و برخی اوقات اعمال مستحب هم انجام میدم تا حدی که یک کلمه حرف ناپسند هم به زبانم نمیاد و همیشه به یاد خدا هستم، ولی یک دفعه نسبت به همه چیز بی‌تفاوت میشم و همه چیز رو رها میکنم. یا مثلا موقع درس خوندن یه مدت به شدت به درس علاقه پیدا میکنم و با سرعت مطالب رو پشت سر میذارم و حتی به خوندن مطالب اضافه هم مشغول میشم، ولی یک دفعه چند روز اصلا طرف درس نمیتونم برم. ولی این نکته رو باید بگم که در رابطه با دروس و امتحانات مدرسه چون به صورت گسسته بودن هیچ مشکلی نداشتم و همیشه شاگرد ممتاز بودم و نمراتم در بعضی از سالها هم معدل برتر بوده، ولی در رابطه با کنکورم که اون بحث اسمکان پیوستگی هست دچار مشکل شدم. چی کار باید بکنم؟
بله، عرضم بود رو شما، یکی از دلایلی که آدم در یک همچون تعارضی قرار میگیره، یه جا موفق یه جا نه، بحث اون گسستی که پیش میاد در حقیقت. ببینید، اول بحث نظم فکری انسان با نظم جسمی انسان هماهنگ کردنشه. اما افرادی که اینطوری که قدرت و توانمندیشون بالاست، الهی شکرینشون بهش تبریک میگیم، واقعا قدرت و توانمندی مجموعه از استعدادها و مجموعه از همراهی کردن به اصطلاح فعل انفعالات، اینطور بگیم سیستم پنجگانه عصبی او، قدرت بالاست در بوده، اینطور بگیم قدرت درون‌ریز در بوده عضله ها. خویی همچه آدم هایی که قدرت ابتداییشو دارن، اون شعار اصلیمون نوجوان، جوان، انرژی، امید، ابتکار داره، اینجا صدق پیدا کرد، انرژی دارن. خیلی خوب، این انرژی اگر همراه با نظم و برنامه متعادل، ببینید گاهی برنامه میریزن، برنامهش متعادل نیست، میبره آدم. نظم و برنامه متعادل اگر همراه باشه، اینا بهتر میتونن مرحله بعدی رو پیش ببرن. پس بنابراین این اولین ضعفه که نتونسته بینه این توانمندی و اون برنامه های نظم جدی ایجاد کنه. راهش چیه؟ راهش اینه که ببینین هر چیز رو اول وقت خودش انجام بده. مثل نماز چطور اول وقت خوندن فضیلت داره؟ مثل فرض فرمایید که اگر بناست یک کسی رو کمک کنی، همون لحظه اول بهتره تا بعدش، و خیلی کارهای دیگه. پس بنابراین هر چیز رو تو اول وقت خودش رو انجام بده، مثل نمازش، مثل خوردن غذایش، مثل خوابش، مثل بیداریش، همه اینا اول وقت خودش انجام بشه. خب این روتین میشه کم کم. یک. دومین چیزی که اینها یه مقداری حالت تمرکز ازشون میگیره، یعنی اون رو باید پیشگیری بکنن، چون داره میخواد، توانشو داره، میخواد پیشم میره، ولی یه دفعه حالت کمکاری براش اتفاق میفته، خودشم نمیدونه، بدونه که جلوش میگیره، بعدن و نتیجهش میرسه میدونه، یعنی اولش نمیدونه. این حالتی که به اصطلاح حال اینطوری براشون انجام میده، معمولا اینطور افراد در خوردن غذا خیلی راحت کنارش رد نشن، در خوردن غذا حالت بلعیدن دارن، یا بهتر بگیم با سرعت غذا خوردن رو دارن. بارها خواهش کردیم بعضی چیزا ساده کنارش رد نشیم، مثل همین هرچه بهتر بتونه حین غذا خوردن غذاش رو بجوه، یک. دو، بشینه. به هیچ وجه صرفا نباید غذا خورد، واقعا بنازیم به دین ما، واقعا ما تو بحثای احکام شرعی داریم که مکروه انسان سرپا بش غذا بخوره. آدم وقتی میاد تو این غذایه میفهمه چه خبره، بشیند و غذاش رو میل کنه، بعد خوب بجوه. برای اینکه خوب بجوه از کجا بفهمه؟ بهترین راهش که یه مدت کوتاهی برای اینکه عادت کنه، این عادت پذیریه دیگه، تبدیل به عادت میشه دیگه، تمام. یه مدت کوتاهی بشماره، کمتر از 15 الی 18 شمارش نداشته باشه. خب چه اتفاقی بعد براش میفته وقتی اینو رعایت بکنه؟ اولا وزنش تناسبه، ثانیا مجموعه از چاقلاغریش که حالا که درسته، مجموعه از چربی ها، قند و امثال هم تناسبه. وقتی که اینا تناسب خاص خودشو داشتن، دقیقا تو بحث خواب و بیداری هم تناسب داره، یعنی نه آدمی است که خسته و کمبود خواب را احساس کنه، نه آدمی هستش که خوابش نبره، دقیقا از خواب لذت میبره. یعنی اینقدر اثر داره همین جویدن رو، همین رو و نشسته باشه. و یک نکته جالبی را که بر ایجاد کنه، تمرکز. حالا یعنی یکی از دلایلی که تمرکز بخواد ایجاد کنه از همینجا شروع کنه. پس اینا نکته دوم. نکته سوم این هستش که در حین این که داره مطالعه میکنه، حتما بایستی که اون راست نشستن، یعنی ستون فقراتش خمیدگی نداشته باشه، حتما اون حالت راست بودن داشته. قبلا هم گویا یه بار به تناسبی سوال کرده بود کسی، عرض کردیم بعضی افراد نمیتونن، خوشکال نداره یه صندلی صاف انتخاب بکنه یا یک دیوار انتخاب بکنه، پشتی نه، مبل نه و امثاله ها. یه مدتی تکیش رو به اون قسمت رو بده، به طوری که کل پشتش رو هم از کمر و شونه ها و سر بتونه به اصطلاح لمس بکنه اون دیوار را یا اون صندلی رو. بله، این اگر واقعا نیم ساعت اینطوری درس بخونه بهتر از 18 ساعت درس خوندنه. خیلی حرفها بهتر از 18 ساعت.
یعنی راست نشسته.
بله بله. اینقدر مهمه. چرا؟ چون به خاطر این که حالا من اثرش اول بگم. اثرش این که این نیم ساعت میخونه بهتر از 18 ساعت. و چرا؟ اون قسمتی که تمرکزه باید باشه و عدم خستگی که وجوده که الان ایشون تو بحث به اصطلاح اونه که پیوسته از پیوسته نیست براش اتفاق میفته، یکیش اینجاست، یه همچه اثری رو داره. پس بنابراین این نکته بسیار مهمیه که بتونه این حالت رو درش انجام بده. ما تو اون کتاب روش‌های تحصیل اگه بتونن تهیه بکنن بالای 60 منبع در حقیقت دست اول اونجا براش ذکر کردیم، میتونه به اون 60 منبع هم دسترسی پیدا بکنه. چون ما خواهم الان 60 منبع میگم که کل برنامه میره. 60 تا منبع در روش‌های تحصیل اونجا مفصل بحث کردم. 60 تا منبع اصلی براش آوردیم. یعنی آدم‌ها کتاب‌های پدر مادر دارن، کتاب‌های به قول معروف منبع و رفرنس، واقعا برای خیلی از اساتید دانشگاه رفرنسن اون کتابا. برای خیلی از اساتید دانشگاه. یعنی بعضی از اساتید دانشگاه شاید در ترم بیش از دو بار بهش، سه بار بهش مراجعه داره حداقل در ترم، نه یک بار. پس بنابراین اونجا اون 60 تا منبع رو به اصطلاح یک مراجعه بکنند که داخل اون کتاب هستش. خب این ازش بگذارم که آدرس کتاب بهش دادم. نکته بعدی رو که باید انجام بده اینه که در به اصطلاح مطالعه برای اینکه این حالت‌های خستگی به وجود نیاد، این حالت‌های اینچی، چون ایشون تو حفظ کردن مشکل نداره، ایشون توی به اصطلاح هوش مشکل نداره، ایشون بس توی تداعی یک دو دست تحلیل به مشکل برخورد میکنه دیگه. برای اینکه اینا به وجود نیاید دقت بفرمایید، اگه کف پاشون صافه حتما باید به اون کفش طبی که به اصطلاح اندازه‌گیر هستن براش اندازه‌گیری بکنن، متناسب اون کفش براش تهیه کنه. اگر نه، جز اون نیست، در حقیقت جز افرادی هستش که حالتی که میشینه در حقیقت، یعنی نیم ساعت بعدش، یک ساعت بعدش خستگی براش داره، خواهد جا به جا بشه، ایشون یا بایستی که آبی که ولرم باشه یا این که حالتی مثل آدامسی، چیزی که در دهانشه، که هر چیز خوردنی که گلوش رو تر نگه بداره. ببینید گلو تر نگه داشتن، خوشبختانه امروز پزشکای متعددی تو این زمین ها من یه مدار دنبال میکردن تو بحث کرونا خیلی بحث کردن. یکی از مواردش بحث سالم نگه داشتن ریه هاست، یکیش بحثش سالم نگه داشتن عرضم بزر شما بزاق برای تحلیل استعداد هاست. اما یکی از نکات بسیار بسیار مهمش، بسیار بسیار مهمش، برای این هستش که بین چشم و گوش و عرضم حضور شما حافظه دائممون یک انتقال و گیرندگی دائم ایجاد بکنه. لذا در یک همچون موردی ما نیازمند به خیس نگه داشتن تای گلومون هستیم. چند تا راه مطرح میکنن. یکیش هر تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه یک بار یه چیز گرمی رو بخوریم، مثل آب گرم، که بهترینش آب گرمه تا اینکه چیزای دیگه آدم بخوره. مراقب باشن چیزی مثل شیر، مثل نمیدونم اینطور چیزا میل نکنن، چون خشکش میکنه. دومین چیزی که مطرح میکنه، میگه نمیتونی آب رو مثلا میخوای تنوع هم داشته باشید. خیلی خوب، چیزایی که میتونه تو این قضیه مثل چیزای ترش مانن، هر چیزی که بتونه اون بزاق رو تحریک بکنه، میتونه هر چند وقت از اینم استفاده بکنه، اما به شرط این که اون در حقیقت افزودنی هایی که امروزه تشخیص دادم غیر مجاز هست نداشته باشه، طبیعی باشه. به قول قدیمی خودمون مثلا میوه هایی که ترشه، مثلا همین چیزی که از لواشکی از اینا درست میشه، از این چیزا، اون چیزی که افزودنی است، مثلا بعضی شکلات های ترش هست افزودنی داره، متوجه شدن بعد از مدتی یه بریدگی های بین این دوتا اتفاق میفته. نکته آخری که اینجا عرض بکنم برای اینکه این اتفاق نیفته، بحث برنامه ریزی درسیشون هستش. ببینید گاهی از نظر درسی افراط و تفریط هایی که میشه این اتفاق براشون ایجاد میکنه. راه اینه که تشخیص بین تز اصلی، نکات اصلی و جزئیات را وقتی که فهمیدن، حتما در هر ساعت بیش از 5 تز اصلی مطالعه نکنن، بذارن تو بحثای بعدی. یعنی اگر میبینن 5 تا تز اصلی مطالعه کردن، تمام شده وقت اضافه دارن، به چیزای دیگه بپردازن.
تز اصلی هم یک بار دیگه تعریفش رو می‌فرمایید؟
تز اصلی عنوان‌هایی است که زیر مجموعه هر، در حقیقت به طوری بگیم یه درس فرض کنیم میگه فصل اول درس، خب این فصل اول درس داخلش تعریف‌هایی هست که این تعریف‌ها تعریف‌های اصلی است که بخواد اون گفتار رو کم 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 تقسیماشو بگه.
این سرفصل و تیترای اصلی.
تیترای اصلی. بعد این تیترای اصلی هر کدومش یه مجموعه تیترای کوچکتر داره، بهش میگن نکات اصلی.
بله.
بعد از این نکات اصلی یه توضیحاتی هست. اون توضیحات رو خیلی کار نداشته باشیم، چون توضیحات نمیتونه برای ما علم باشه و نمیتونه تو حافظه‌مون به اصطلاح کمکی بهمون بکنه. بارها گفتیم دانشمندان با درست خواندن دانشمند شدن، نه با زیاد خواندن.
درسته.
پس اینه که بتونه درست انجام بده. چنان که می‌بینیم آقا 24 ساعت وقت داره، ما 24 ساعت، ولی اون میگه من مثلا اینقدر کتاب میخونم، اینقدر مینویسم، اینقدر صحبت میکنم، اینقدر میذارم کار میکنم. از کجا وقت؟ چون داره کلیدهای اصلی رو به اصطلاح به در اصلی میندازه. پس اینه که نکات اصلی، تز اصلی، نکات اصلی، جزئیات اصلا جدا بشه، بپردازی به تز اصلی و نکات اصلی. اینا رو اگه بپردازه دیگهش ما خستم نمیشه.
خیلی عالی، تشکر از شما، ممنونم. خانم احمدی از اتریش فرمودن که سلام و عرض ادب خدمت شما، تشکر از برنامه زیبای شما، ممنونم از لطف شما، اگر بیننده ما هستید خدمت شما سلام عرض میکنم. پسری دارم که 9 سال دارد و وقتی با خواهرش دعوا میکنه، با وجود اینکه مقصر هم خودشه، ناله و گریه میکنه و میگه تقصیر شماست، با وجود اینکه خودش با ایشون دعوا کرده و همیشه میگه شما مقصر هستید و شما ظلم میکنید. و یکی دیگه اینکه وقتی که معلمش هم میخواد باهاش صحبت بکنه، از معلمش میترسه و با وجود اینکه معلمش هم خیلی مهربونه و اون رو خیلی تشویق میکنه. البته این نکته هم هست که شبها هم شلوارش رو خیس میکنه، با اینکه الان هم همونطور که گفتن 9 سالشون هست، به دکتر هم مراجعه کردیم ولی هیچ فایده ای نداشت.
بله، قبلا هم عرض کردیم شب ادراری دو دلیل بیشتر نداره، یا بحث جسمیه یا روحیه. جسمیش هم که خیلی راحت پزشک میری مثل ایشون فرمودن نیست، پس خیالمون راحت باشه. چرا؟ چون که پزشک تشخیص میده که اون از نظر مثانه، از نظر به اصطلاح مجاری ادرار مشکل داره یا نداره. که نداره، خیلی خوب، تمام. پس برمیگرده به چی؟ اون مجموعه احساسات و عواطفش. کلیه کودکانی که از نظر جسمی مشکل شب ادراری ندارن، یقینا دیگه بحث یقینیه، یقینا برمیگردیم به مجموعه به اصطلاح مسائلی که حالت روحی رو داره. خب اینا اولین چیزی که میتونه روش تاثیر بذاره، مثل ایشون که الان مطالبش رو فرمودن، بحث یا به اصطلاح حالتهای اون خجالتیه، یا نه یه بحث نوعی ترس و استرسه، یا نه بحث لجبازیه. از این سه خارج نیست ابتداعا. خب اگر بحث ترس باشه، یعنی تو روابط اجتماعی خودشو نشون میده. اگه بحث لجاجت هم باشه، باز یه شکل دیگه تو روابط اجتماعی خودشو نشون میده. یعنی راحت ما میتونیم تو رابطه اجتماعی تشخیص بدیم کدومشه. اگر بحث استرس باشه، باز تو رابطه اجتماعی خودشو نشون میده. خیلی خوب، کدام یک از اینهاست؟ دقت فرمایید، وقتی که در حقیقت تو بحث با خواهر یا برادر خودش یا با معلم خودش یه رفتار اینطوری نشون میده، معنا و مفهوم این هستش که ایشون دو تاشو داره. یکی ترسشه در حقیقت. اون ترس گاهی، ببینید، ترس گاهی حالت استراب داره، گاهی نه، حالت استرس رو داره. یعنی با هم خود ترس دو شاخه پیدا میکنه. استراب میشه گفت که نوعی دلشوره ضعیفه، ولی استرس دلشوره قویه همراه با مجموعه از جنگ و گریزهای سیستم ماست. خب این بچه الان بنده خدا یه جاهایی احساس خود کمبینی رو داره، یعنی احساس میکنه کسی بهش توجه نمیکنه، احساس میکنه ناتوانه، احساس میکنه ناموفقه، با این احساس پیش میره در روابط اجتماعیش. خب چرا این اتفاق افتاده براش؟ چرا این احساس براش وجود اومده؟ یه جاهایی مادر بزرگوار یا نمیدونم پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر بزرگوار یه نفر اینجا یه کمک‌های مستقیم بهش کرده. خب حالا تو کمو کمک مستقیم میخواد تو لباس پوشیدن باشه؟ میخواد تو غذا خوردن باشه؟ میخواد نه تو بحث سال اول ابتداییش باشه. هر کدام یا همون پیشتابستانیش فرقی نداره، هر کدام از اینها بوده الان خود مادر بزرگوار میتونه تشخیص بده کدومه. این کمک مستقیم اینطور بارش آورده که متکیه به اون فرد بشه، یعنی دائم این ترانسفورماتور، این لامپی ترانسفورماتور میخواد، ترانسفورماتور برداری روشن نمیشه. دقیقاً ایشون هم اینطوریه، اگر این آدم پشتارش نباشه روشن نیست دیگه. یعنی میترسه، اون استرسی که عرض کردم، خجالت میکشه گاهی، یعنی بحث خجالتی پس اینجا سر کلاش پیدا شد. خجالت میکشه که ضعیف بشه، خجالت میکشه این که نتونه موفق بشه، هی این دوتا بهش هجوم میارن، ترس خجالتی، ترس خجالتی. خب پس راش مشخص شد. چرا؟ چون علت مشخص شد. یک این بود که کسی یا کسانی کمک مستقیم کردن دیگه کمک مستقیمش نکنن. یک دو
تو در ابتدا و با توجه این که همیشه بهش کمک شده
حالا
مقاومت نمی کنه؟
نه نه الان عرض میکنه چیکارش کنن که اون مقاومت رو الان داره، خود به خود الان داره، ولی چیکار کنی که این مقاومت نشه؟ چون الان بزرگتر شده در حقیقت توقع بیشتر داره که ایطور شده دیگه، توقع داره خواهر کمکش بکنه، نه بالاتر توقع داره که اگر حتی خواهرش رو برادرش رو زد اینا بگن تو مقصر نیستی. یعنی هم که توقعی داره، توقع اضافه که میفرمه برای گارد میگیره اتفاقا. ولی میخوام این چیکار کنه که این اتفاق نیفته. پس اولش برای که جمع جور بگیم، اولش این بود که به دلیل اینکه کمک مستقیم بوده که ما مستقیم نکنیم. دو، برای اینکه کمک مستقیم نکنیم تبدیل اینو عقده نشه، تبدیل نوعی افسردگی نشه، تبدیل نوعی ناسازگاری نشه، چیکار میکنیم؟ ما هر کاری که ناتوان شد بلافاصله بدون اینکه حتی قبل از اینکه خودش هم بگه، ما راهکارش رو در اختیارش میذاریم، شیوهش رو در اختیارش میذاریم، بهش میگیم. یعنی همچون با واقعا اگر هم شبیه به کمکه باید غیر مستقیم باشه. یعنی دقیقا هم چه کاری بکنین تا خودش بروز و ظهور پیدا کنه. اون الان در سن نیست، تجربه کرده، به اصطلاح شکست یعنی چی و عدم شکست یعنی چی رو تجربه داره میکنه. چون اون چیزا رو الان احساس شکست به خودش میده، میترسه معلمه یه سوال ازش کنه، وای که محبت بهش میکنه ها، یه سوال ازش کنه سر کلاس بلد نشه، خجالتیش و اوج میرسه، ترسش بیشتر میشه که از این که نکنه ازش بپرسه. پس بنابراین موقع دیگه نه ترس داره نه خجالتی، چون میتونه. پس این دو، کمکش بکنی از راه چی؟ ارائه طریق، شیوه و امثالو. سومش اینه که تو بحث درس اگه کسی بتونه واقعا ازش حالت معلمی برخورد کنه، یعنی چی؟ یعنی ازش بخواد، بتونه اینجا که بهش بده ازش بخواد، اگر مثل سوال کردن، مثل تمرین براش ایجاد کردن، ولی تو محدوده کم، خیلی محدوده کم، یعنی یک رو 20 دقیقه تو همین محدوده، این هم که حالت ریز ریز کوچیک 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 به تعبیری اندازه های دو مسئله ای، سه مسئله ای، یا یک صفحه دو صفحه پیش بره، اون قدرت و توانمندی که اعتماد به نفسه به دست میاره، به جای ترس میشه شجاعت و به اصطلاح حضور در اجتماع، افتخار در اجتماع، احساس سربلندی در اجتماع، این احساسش تقویت میشه چون بلده میره تو کلاس. و همه مهمتر، بعضی کارها را به عنوان هدیه، به عنوان همراهی یادش بدیم، بهش در اختیارش بگذاریم، حتی بعضی وسیله ها را در اختیارش براش بخریم، حتی که بره سر کلاس مانور بده. مثلا فرض فرمایید تو بحث ریاضیش اگه میتونیم یه چیزی براش درست کنیم یا نه براش بخریم، برای حل مسئله اون رو نمایش بده سر کلاس، این احساس غرور میکنه. این غرور خطرناک نیست، نترسیم. این احساس میکنه توانمندیش داره نمایش میگذاره، راحت تر میشه. یا اینکه وقتی که میخواد با بچه روبرو بشه و خواهر برادر هر چی اذیت بکنه، اون موقعی که داره کمک میکنه دقیقا همون لحظه خوبه که ولو تلفنی مادر میبینه به پدر، ولی او بشنوه یه جورایی، یه همچه کمکی کرده، ماشاءالله چنین، ماشاءالله چنان، یعنی تقدیر کردن. حالا من عنوان مثال میگم تلفنی، یه ماشاءالله هرچی شیوهش مهم نیست دیگه، چطوری باشه. تقدیر، تقدیر بهش میگن اثرات مثبت،
چون عزت نفسش بالاتر بره.
بله بله، این در حقیقت نوع کارهایی که انجام میده، نوع روابط خوبی که با بچه های منزل برقرار میکنه. هرچی در پیش دیگران تقدیر بشه موفق تره. آخرین نکته که اینجا عرض میکنم، این بچه در حقیقت مجموعه فعالیت هایی که تو خونه اگر میترسیم انجام بده بهش بدیم انجام بده، ولی هر نوع اتفاقی که افتاد تلاش کنیم نیفته. هر نوع اتفاقی افتاد واقعا بروش نیاریم تا اون حالت جرأت برگرده، که برمیگرده انشاءالله.
بله خیلی ممنونم. دوستان چقدر زمان داریم؟ 3 دقیقه. خب یه سوال دیگه هم داریم استاد، انشاءالله بتونیم توی 3 دقیقه پاسخش هم دریافت کنیم از شما. خانم حیدری از انگلستان فرمودن که با عرض سلام و ادب و احترام، برای حفظ کردن چی کار بکنم؟ حفظیاتم خیلی خوب نیست و همچنین تقویت حافظه. و یه نکته دیگه هم این که خیلی زود به صورت ارثی عصبانی میشیم، آیا غذایی تجویز میکنید یا نه، یا روش دیگه ای دارید؟
خدمت بزرگوار عرض کنم، عصبانیت و ترس و این چیزا ارثی ژنتیکی نیست، ارثی محیطیه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که ارثی ژنتیکی قابل تغییر نیست مگر ژن رو تغییر بدم، کار ساده ای نیست. اما ارثی محیطی به این معناست یا غذایی دارن تو اون خانواده سرو میشه که نسل اندر نسل جزء ساختار زندگیشونه ولی متوجه نیستن که روشون اثر داره، یا اینکه نه نوعی رفتار دارن که تو اون خانواده اتفاق میفته، یا نوعی تربیت دیگه این حالت خارج نیست، یا نوعی رفتاره، یا نوعی تربیته، یا در حقیقت نوعی تغذیه است. پس اینا ارثی نیست، قابل تغییره، قابل پیشگیریه. میتونیم نسل بعدیمون هیچ کدومشون نباشه، الان هم میتونیم هیچ کدومون نباشیم. راهکار عرضم به حضور شما، چون وقت کم است خیلی فشرده بگم، نوع غذاهایی که بتونه صبحانه ما را تکمیل بکنه ولی پروتئین ها را بالا ببره میتونه نقش آفرینی کنه. این 1. 2، نوع غذاهایی که برای خانم ها مخصوصا با یه درجه شدت بیشتری آثار جسمی برای عصب داره ازش پرهیز کنن. مثل چی؟ نوع غذاهایی که دقیقاً فشار خون رو کم میکنه و میزان قند رو کم میکنه، این ازش پرهیز کنن. من خیلی کلی گفتم، چون به معنی که فشار خون یا قندشون پایین میاد عصبیشون بالا میره. 3، نوع غذاهایی که دقیقاً سبزیهای ساقه‌دار هستن اضافه بکنن در خوردنیاشون. خب این از این. بریم سراغ نوع کارهای دیگر. شب موقعی که میخوابن اولا حداقل نیم ساعت قبل از نیمه شرعی بودنش رو رعایت کنن. این نکته اول. خانوادگی هم رعایت بکنن، خانوادگی از بین میره، این قصه دیگه. و
وقتمون تمام شد.
چون این خیفه، پس جلسه بعد یادش رو فرمایید که
خانم حیدری از انگلستان
نکته هایی هست، چون خیلی ها ممکنه واقعا از این نکته.
بله بله، چشم. خیلی ممنونم استاد، تشکر از شما.
خداحافظ.
سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.